تنزیز یعنی گردنگیری اینجا اهم از گردنگیری واقع یا قطع.
خب این تعذیرش اینجور نمو میشه تعذیر اگه حسابه
داشته تعذیر نیست دیگه عدم گردنگیریه
اگه مصاب باشه این مصیب باشه
آره دیگه مصیب باشه
تعذیر اینجور نمو
آره نمیگم حالا میگم گردن چیز دیگه گردنگیری گردنگیری وجود نداره مسئولیتی وجود نداره عدم مسئولیت معذریت عدم مسئولیت نه که یه چیزی اتفاق افتاده حتما که بعد عذر بخواد پیش بیاد دیگه بیشتر از این ارزش بس نداره خدایش چی؟ آره
بله جا مشکولی که میگن توی قطع با این تبریم داره با این بیانه قطع منجبیتش معلق بر ورور یا صدور یا اصول تدریس نیست اینا دیگه عملا چه نیازی دارن بحث بکنن از قطع قطع ها و استحاضه ها تجربی رو کنن یعنی تموم شد اگه این رو بگن دیگه تمومه
چرا؟
خود به خود تجربی استحاضه ها پیدا میکنه
چیو بگن؟
اگر بگن که قرض با نتیجیتش معلق بر ورود یعنی سقوط یا اصول تخصیص نیست
چه ربطی داره؟
اینو بعد رفقا این لازمه رو گرفتن منو بگیم چرا آجا ما بازیشون هم میگه میگن اگر اینو بگه یعنی ادا فرض اصابه یا عدم اصابه تو اقدام قویه و اقدام حاضر کنه است و این که میگن اصلا تخصیص در قویه یعنی همین دیگه چرا تفصیل نمیدن بین فرض اصابه و عدم اصابه؟ چون تو کلل وجهین طبیعیه که شما فعلا انجام بدید و ترخیص رو میشه ترخیص در حدید پس بحث همون شدیه بحث تجاری و اصلا
نه فهمیدم طرف اصلا نقض مراد مولا نکرده فعلش قویه چرا؟ به خاطر اینکه اگه ترخیص میداد خب رفع نمیشد قبحی که میبود
مشهور
میگن ترخیص میداد قبحی که میبود رفع نمیشد حالا چرا هست؟ الان سوال اینه که چرا هست؟ حالا ترخیص رفع نمیکنه درسته بشه که باشه تا اول قبح موجه کن بعد بگو ترخیص رفعش نمیکنه
حالت نفسانی
خب دیگه همون استدلال مخت دیگه که چیز جدیدی نشد
حرف ما پس از بحث تجربی بهش رسیدیم
آره دیگه اون حالا یه حرف دیگه است حالا بحث میکن. دیگه باودی کجاست؟
اینجا
شده میکنی؟
دارم
سیمان برو میده خدا خير ناصر وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم
جلسه قبل بس سر این بود که آیا متجری مستحق عقوبته یا نه ایشون فرمود مستحق عقوبته چرا؟ چون خروج از عبودیت کرده حد که مولا کرده حالا قبل از اینکه برگردیم فرمایششون رو بیشتر توضیح بدیم گفتیم که یک استدلالی کردند حقیق سبزواری که در وسائل دیدید شما در کفایه دیدید که بین متجری و عاصی در اختیار فرق نیست، این سبران و تفاوت در استحقاق باید بازگشت کنه به تفاوت در اختیار، این یک کبرای وجدانی. پس اگر عاصی مستحقه، متجری هم باید مستحق، تازه همون میزان استحقاق هم باید بگیم داشته باشه، نه بیشتر، چون اختیارشون یکسانه و حالا نه دیگه میگم لازمه این حرف. و البته ملتزم هستند این مطلب را، خود شهید سهد که میزان استحقاق متجری و عاصی یک مقداره، فرق نمی‌کنه. مرحوم آخوند هم همینجور نظرش رو هم میگه میزان استحقاق متجری و عاصی یک میزانه، فرق نمی‌کنه. ولی این استدلال رو قبول ندارن، هر دو نقد کردن این استدلال محمد سبزواری. چجور نقد کردن؟ گفتیم اینجور میگن که آقا دلیل برای این که تفاوت در استحقاق باید برگرده به تفاوت در اختیار چیه؟ اگر دلیل میگه ظلم قبیح، کسی که اختیار نداشته رو عقاب نمیکنن، این فقط اثبات میکنه که عقاب نمیتونه معلق بر امر غیر اختیاری باشه، یعنی به عبارت دیگه اثبات میکنه که باید جزء العله برای عقوبت اختیار باشه، کسی که اختیار نداره عقوبتش توجیه نمیشه. بیشتر از این دلیل درست نمیکنه این ظلم و اینا. منتها ما گفتیم ممکنه کسی بگه بابا این خودش یک کبرای وجدانیه که تفاوت در استحقاق باید برگرده به تفاوت در اختیار، این خودش یک کبرای وجدانی و مستقلی است، به خاطر بحث قبح ظلم و اینها نیست.
اصول استحقاق رو تعیین میکنه، ما میگم اصول استحقاق رو تعیین میکنه.
وقتی که ما شخص اختیار نداشته بریم عقابش بکنیم، ظلم به او کردیم، این به این معناست که او استحقاق و عقوبت نداره مثلا. حالا صحبت سر این بود که این کبرای وجدانی رو ما قبول بکنیم یا نکنیم و استدلال مرحوم سبزواری قبول کنیم یا نه. میشه باز دفاع از مرحوم شهید صدر رو آخوند کرد که این استدلال درست نیست. دفاع اینه، دقت کنیم، شبهه اساسی در استحقاق متجری للعقوبت رو ممکنه الان توضیح بدیم، بر اساس اون شبهه اساسی بگیم چرا استدلال محقق سبزواری شبهه رو پاسخ نمیده و حل مسئله نمیکنه. توضیح اینه، یه وقت منظور از استحقاق صرف تناسبی است که شخص برای خودش با عقوبت درست کرده، بله این معنای از استحقاق باید برگرده به اختیار، تفاوت در استحقاق برگرده به تفاوت در اختیار، اگر مراد از استحقاق صرف تناسبی باشه که شخص برای خودش با عقوبت درست کرده. خب من تناسبی که خودم برای خودم با عقوبت درست کردم به اختیارم وابستگی داره دیگه، هر چقدر اختیارم تغییر کنه این تناسب تغییر میکنه. ولی ما در بحث تجری سوال اساسیمون این معنا از استحقاق نیست، سوال اساسیمون حسن عقوبته، آیا حسن از چهار این شخص را عقاب بکنه یا نه. ممکنه شخص شرایط رو برای عقاب خودش از ناحیه خودش فراهم کرد ولی عقاب او حسن نیست، با اینکه او شرایط رو برای عقاب خودش فراهم کرد. چرا؟ چون عقوبت او مانعی نداره، یعنی خودش رفع مانع کرده برای عقاب کردن خودش، خودش را در معرض قرار داده. این معنا از استحقاق عقاب که در معرض قرار دادن باشد، در معرض قرار دادن من للعقاب خب تابع اختیاره منه و هر چقدر اختیارها تفاوت کرد این در معرض قرار دادن رو تفاوت میکنه، رفع مانع عقوبت توسط من هر چقدر اختیار تغییر کنه تغییر میکنه. ولی ما سوالمون سر این نیست که آیا متجری و عاصی رفع مانعشون در عقوبت به یه میزانه و هر دو رفع مانع کردن یا نه، شاید هر دو رفع مانع کردن ولی مختزی برای عقاب وجود نداشته باشه. حسن عقوبت دو رکن داره، یک مقتضی برای عقوبت باشه، دلیل موجهی برای عقاب باشه، دو مانعی برای اون وجود نداشته باشه. عبد با اختیار خودش رفع مانع میکنه، تولید مقتضی که نمیکنه. ممکنه عبدی که مخالفت با غرض لزومیه مولا نکرد، موجبی برای عقوبتش وجود نداشته باشه، دلیلی برای عقاب کردنش نباشه، فلزای عقاب کردنش حسن نیست. ولی اگر دلیل بود او مانعی باقی نگذاشته برای اینکه عقاب بشه. و ممکنه کسی بگه دلیل و موجب و موجه کننده و مقتضی عقوبت نقض غرض مولاست، ولی نقض غرض مولا اگر شخص مسئولیتی درش نداشته باشه، نقشی درش، اختیاری درش نداشته باشه، مانع دارد که موجب عقوبت بشه. پس این یه تحلیلی است که شاید حسن عقوبت تابع دو امره، رفع المانع، ایجاد الوجود، بهتره بگم مقتضی وجود المقتضی، مخالفت با اراده مولاست، رفع المانع اختیاریش. متجری و آسی در رفع المانع یکسان هستن، به یه میزان رفع مانع کردن، ولی وجود مقتضی برای آقای آسی هست، برای آقای متجری نیست. به عبارت دیگه همون که گفتن سبب تامه عقاب مخالفتن اختیاره، نه محض اختیار. چرا؟ چون اختیار رافع مانعه، مخالفت وجود مقتضیه. این تحلیل شما باید رد کنید. اگه نمیخوام بگم تحلیل درسته الان، حرف یه چیز دیگه است، حرف شهید صدر رو دارم توضیح میدم. این تحلیل رو اگه شما رد نکنید، نمیتونید به صرف این کلام که وجدان میگوید تفاوت در استحقاق باید برگردد به تفاوت در اختیار، بگید همونجور که آسی مستحق عقوبت و عقابش حسنه، متجری هم مستحق عقوبت و عقابش حسنه. نمیتونید این رو از اون مقدمه نتیجه بگیرید. چرا؟ چون اون چه که وجدانیست و واضح وجدانیست اینه متجری و آسی در معرض عقاب قرار دادن خودشون یکسانن، و تفاوت در این در معرض عقاب قرار دادن برمیگرده به تفاوت در اختیار. ولی اگر هر دو به یک میزان در معرض عقاب قرار میدهند خودشان را، یعنی حسن عقوبت هم در این دو به یک میزان است و در هر دو حسن عقوبت وجود دارد، نه شاید مقتضی وجود نداشته باشد. باید ثابت کنید مقتضی عقوبت مخالفت نیست، مقتضی عقوبت در متجری هم وجود دارد. اینو باید وجدان کنید. کافی نیست وجدان بکنید استحقاق به معنای در معرض عقوبت قرار گرفتن بین متجری و آسی یکسان است، چون این استحقاق به معنای در معرض عقوبت قرار گرفتن تابع اختیار است. اینو ما هم وجدان میکنیم ولی منتج نیست. پس باید مستقلا وجدان کنید، مستقلا باید مستقلا وجدان کنید. چی آقا؟ این که وقوع مخالفت جزء علت، یا به عبارت دیگر مقتضی و موجب و موجه کننده عقوبت نیست. بله اگر بپذیرید که آقا عقلا میگویند، عقل میگوید، درست خودش رو در معرض قرار داد ولی کاری نکرده که، چیزی نشده که، چرا عقابش کنی؟ اتفاق نیفتاد، اتفاقی میفتاد و موجبی بود، اون مانع برای عقوبت خودش درست نکرده بود ولی اتفاقی نیفتاد. تا اتفاق نیفته عقاب حسن نمیشه. اگه کسی اینو گفت باید این حرفش رد کنید. نمیگیم حرفش درسته ولی باید رد کنید. استدلال مرحوم سبزواری این رو رد نکرده. اگر منظور مرحوم سبزواری از استحقاق عقوبت حسن عقوبته، باید مقتضی نبودن مخالفت رو جدا بشنام کنه. اگر منظور در معرض عقاب قرار دادنه، خب در معرض عقاب قرار دادن منتج نتیجه نیست، حسن عقوبت و نتیجه نمیده. تا رد نکنی که مقتضی عقوبت مخالفته، درسته؟ فرضو مرحوم شهید صدر چی میفهمه؟ میفهمه ما استدلال محقق سبزواری رو قبول نداریم. ما چی قبول داریم؟ هاتکیت نسبت به مولا علت عقوبته و مقتضی عقوبته و رافع مانع، همش رو همه. وجدان ما اینه چی موجب عقوبته؟ هاتکیت. چی رافع مانع؟ هاتکیت. هاتکیت بین متجری و آسی فرق میکنه؟ نه، فرقی نمیکنه. دقت کردید؟ میشه کلامه ایشون. حالا میخوام اینو بررسی کنیم، این هاتکیت رو میخوام بررسی کنیم. از این سوال نپرسید، اینو میخوام بررسی کنیم.
حالا شاید نامصدر بخواد با همین بیان اختیار اون طرف رو رد کنه، یعنی بگم من ادعام اینه که اگر چیزی بخواد جزء الا اقامه من باشه باید امر اختیاری باشه.
خب دیگه بحث کردیم اینو دیگه به اندازه کافی دیگه. اون پس باید بیاد اینو بحث کنه که الان می‌خوایم بحث کنیم که آیا هاتکیت جزء علت هست یا نیست. بعد بگه هاتکیت تمام العله است و هاتکیت هم در متجری هست.
اصل غرض چون از اختیار من نیست پس جزء العله نیست.
حالا میگم به نظرم دیگه برمیگرده به همین ادامه بحثم، چیز دیگه‌ای به دست نمیاد. بگو آقا
چرا باید حسن
اقامت باشه؟ در معرض باشی ولی اقامت تو قبیح باشه. استحقاق اقامت به این معنا باشه که اگر واقعا اتفاقی افتاده بود من حق اقامت بشم، ولی اصلا حق نیست من اقامت بشم.
ثمره
چه ارزش داره؟ ثمره که معلومه دیگه، اگه اقامت من حسن نباشه اقامت نمیشم دیگه.
اینکه
تا یه
روز
قیامت میرم اقامت میشم
یا نه؟
بابا اینکه سوال از این نیست که ما با
ثمره ای داره.
نه چه ثمره ای؟
تو فسق مثلا ثمره.
نه تو فسق کی گفته اون ثمره داره این ثمره نداره؟ اینکه حالا ولش کنید این بحث رو. بفهم
اصلا قدر اختیاری که همون سرده باید میفرمان به حمل شایی هم ناتکیت دیگه زاره نه
دیگه.
همین بایده سوال آقاست ما استحقاق و باید میگیم منوز به امر اختیاری، اما حسن اقاب مختصیه یه علت دیگهش مختصیه این زر فعلیت اقاب نرد ما اینجا
نه حسن اقوبه. عقل میگه قبیح اقابش کنی، عقل میگه این شخص رو اقاب کنی قبیحه چون کاری نکرده، نه چون تو وعده دادی به این که اقابش نمی کنه ما چون او کاری نکرده. یعنی ملاحظه ی حال عبد باعث شد حسن عقوبت نباشد. بله این وقت شما میگه حسن عقوبت نیست چون شارع وعده داده من میبخشم بعد بیاد اقاب کنه، اقاب قبیحه. این حسن قبح عقوبت محل کلام در اصول و فقه نیست، ولی این حسن قبحی که ناشی از ملاحظه حال عبده. مگه حال عبد فقط رفع مانع و در معرض قرار دادن نبود؟ یه غلطی کرده باشه، غلطی نکرده. اون همچون اینه، میگه چه غلطی کرده عبد که مستحق عقوبت به این معنا از مستحق که این استحقاق از حسن عقوبت او انتزاع بشه و از حال او که این حال توجیه کننده یا حسن عقوبت باشه انتزاع میشه. یعنی اصلا ما فرمایش مرحوم سبزار رو کلا شاید قبول نکنیم در این که او در معرض عقوبت خودش قرار داد درست، ولی در این که او حالش حالیست که حسن عقوبت رو توجیه میکنه نه، ممکنه منکر باشیم. الا که چی بگیم؟ بگیم مستقلا وجدان کنیم، بگیم وجدان ما اینه که هتک به قصد مخالفت، نه قصد عنوان مخالفت ها، چون متجری که قصد عنوان مخالفت که نداره، قصد مصداق مخالفت داره، درسته؟ یعنی آقایی که متجریه میگه این آب خنکه میخوام بخورم منم تشنم بیره، ای کاش این اسیان نبود. خودش آسی میبینه دیگه. خب میگه ای کاش این اسیان قصد عنوان اسیان نکرده که، نمیخواد تمرد کنه که، میخواد آب خنک بخوره، تشنشه من بخوره. این تشنشه قصد مصداق معصیت کرده، میدونه این معصیته یا حجت داره در موارد دیگر از تجلی که این معصیته، قصد مصداق معصیت کرده، قصد اقدام به این مصداق کرده، مصداق معصیت کرده، ولی قصد عنوان اسیان که نکرده، نگفته من دوست دارم اسیان کنم، هدفش این نیست. نه خب بالاخره اهمه که ما همین اهم داریم صحبت میکنیم، ما بحثمون سر کسی نیست که اومده قصد عنوان معصیت کرده. اون که متجری که لزومن اینجور نیست، ما میخوام بگیم متجری لزومن قبیح عملش و مستحق عقوبته، یا حالا نگیم هم قبیح عملش برای مستحق عقوبته. خب این همین مقدار که قصد مصداق معصیت کرده میگن خارج از زی عبودیته، و این که قصد مصداق معصیت کرده خودش یه درجه ای از هاتکیته، قصد هتک کردن نکرده ولی هتک کرده. تو لازم نیست قصد حدک، یعنی هدفت حد کردن باشه، بدونی این حد که مولاس انجام بدی کافیه برای که حد کرده باشی، لازم نیست هدفت حد کردن باشه.
در نظر داشته
آره دیگه، طرف وایساده میگن اون وایساده داره مثلا آنتن خونتون رو نمیدونم سیم خونتون رو سیم تلویزیون درست میکنه و این تو سیمو بزنی به برق میدونی سیم میزنی طرف میمیره. بعد بگی من میخواستم فوتبال ببینم، فوتبال داره شروع میشه، قصد کشتن اونو نداشته. خب بابا تو میدونی الان سیم بزنی میمیره دیگه، حالا این کشتنه، میدونی میکشی، این کشتنیه که تو نسبت به این کشتنم مسئولی، ولو هدفت کشتن نبوده. اینجا هدفت حد کردن نیست، ولی حد کردن هست و مسئولیت نسبت به این حد کردنم هست. چی؟ داریم همین رو توضیح میدیم، قصدی به همین مقداره. نه همین که شما میدونی این کاری که داری میکنی، آره این حدکه، این باعث میشه که حدک صادق باشه. اگه ندونی اصلا حدک نیست، قصدی یعنی این، ولی کشتن قصدی نیست، ندونی هم کشتن هست و مسئول نیست. یعنی مسئولیت در عناوین قصدی و علم به عنوان در عناوین قصدی دخیله در صدق عنوان مثل حدک. میدونی اذیت میشه ولی به هدف ایزان کار انجام نمیده، ولی مسئولی ها به شرطی یه وقتی تضاهم نکنه مسئولم باشی، ایزای دیگه ولو عنوان قصدی باشه. دقت کردید؟ خوب عرض کنم که این توضیح تکمیل بشه. چی گفتی؟ آره خلاصه ایشون میگن قصد مصداق این معصیت هم هاتکیته، چون عبودیت الهی خدا حق بر ما این مقدار داره که آقا همه حرکات و سکنات ما ملک اوست، باید تنظیم با اراده او کنیم. همین که ما تنظیم با اراده او نمی کنیم، ولو این که حالا مخالفت با اراده او هم واقع نمیشه، همین خروج از عبودیت اوست. حالا عرف شاید به این یه تایی هم حد که نگه ها، ولی مهم نیست، مهم عقل دیگه، عقل. و حتی خود عقلام میگن ولو اسم حد کم روش نذاریم ولی قبحش رو قبول داریم. اسمش که مهم نیست که، حالا اسمش رو نذاریم حد که میخواستیم آبخونک بخوریم که با یه روزه این قصد حد که نداشتیم، اصلا قبح هم بشه حد کم صدق نکنه لفظن، ولی قبح خود عقلام قبول داره، خود اون شخصی هم که میخوره قبح قبول داره. این عمل عمل قبیحیست، خروج از به ما اینکه خروج از عبودیت مولاست بهشون میگه قبیحه، و عمل قبیح هم استحقاق و عقوبت درست میکنه دیگه. این بدیه که شما به کارش میگیری، به خدمتش میگیری، این بدیه خودتو این بدی رو بروز میدی، و این بدی هم در راستای نقض عرض کنم که مولویت مولا و جدی نگرفتن مولویت مولا است، مستحق و عقوبتش هست. و آسی هم که مستحق و عقوبت نکتش همینه، نکته دیگه ای نداره، و الا مخالفت نقشی نداره، مخالفت اتفاق بیفته شما مسئول نباشی استقاوت درست نمی کنه و حسن عقوبت هم درست نمی کنه. نگید موعد کاری نکرد که، همین خروج از عبودیت یک کاره، این خودش یک کاریه. این که شما میدونی گناه ولی میری انجام میدی، میری انجام میدی با اینکه میدونی گناه اقدام میکنی، این خودش یک کاریست که توجیه کننده حقوقت هست. اگر حق مولا شامل اراده نفسانیه و همه افعال خارجیه و همه اینا باشه و هست، چون خالق ماست، همه افعال و اراده های ما اصلا ملک اوست، تصرف در ملک او به غیر رضایته. اینجوریست که فقط اونی که واقعا حکم کرده او تحت دایره مولویت او باشه، تو تحت دایره مولویت اویی. این فرمایش ایشون که بعضی دیگری رو قبول کردن، گفتم ما خوندم در کفایه، میگه خروج از عبودیت و زیه رقیت. و فرمایش این آقایون اینه که اصلا متجریاسی در استقاقوات هیچ فرقی ندارن. و اینجا یه سوالی پیش میاد که اگر دو نفر به یه اندازه قصد مخالفت با مولا داشته باشن، ولی یکی این کاری که میکنه همه عالم گمراه بشن، عالم آدم گمراه بشن، همه به زلالت و شقاوت کشیده بشن، یکی دیگه نه هیچ اتفاق نیفتاد، شما میگه این دوتا هر دو یه اندازه حسن و قوت دارن، یه اندازه استحقاق و قوت دارن و یه اندازه حسن و قوت دارن، این وجدان شماست.
در این دو شخص تفاوت از ناحیه اطلاعشون از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد نبوده. هر دو احتمال میدادن که همه بشر منحرف بشه، یا هر دو این احتمال رو نمیدادن، یا میخواستن یا نمیخواستن، یا هر صورت ها رو مشترک کنید. دو نفری که اصلا احتمال نمیدادن اتفاق بیفته، دو نفری که احتمال میدادن، دو نفری که میدونستن، دقت میکنید؟ اینا بگید شما اقواشون یکیه، استحقاق قوتشون یکیه، حسن قوتشون یکیه، این قابل قبوله، اینه وجدان شما. این شبهه رو برای فردا شما تأمل بکنید ببینید این شبهه رو میشه پاسخ داد یا نه. ولی به هر حال این آقایون میگن آسی دو تا عقاب نداره، چون مخالفت با واقع خودش جزء علت برای عقوبت و یا سبب مستقل برای عقوبت نیست. جزء علت نیست پس متجری مستحق عقوبته، سبب مستقل نیست پس آسی دو تا عقاب استعقاب اشد نداره. هم نظر شهید صد هم مرحوم آخوند این نفس رو ببینید چی جواب میدی. بله
این نیستش که خود حد که عدم حد که مولاد نیست که حکم شرعی باشه،
نه لازمش هم نیست. حالا بعد بحث میشه این که آیا از قاعده ملازمه ما میتونیم ببینید، ما الان با توضیحی که دادیم نگفتیم چون نقض مراد مولا میشود استحقاق عقوبت میآید و حق عقوبت میاد، نه ما میگیم مثلا حق مولویت حق مولا بر ما به نحویست که ما باید دنبال تأمین مرادات مولا هم باشیم. همین که ما دنبال تأمین مرادات مولا نباشیم این قبیحه، لازم نیست نقض مراد بکنیم. پس ما شروع نکردیم از اسیان. بعضی ها میگن اصلا متجری مستحق عقوبته چون آسیه، چون حد اسیانه. خب این حد اسیانه وقتی مولا رو ناراحت کنه، اون یه بحث دیگه است. ما میگیم ناراحت هم نکنه فعل قبیحیه، یعنی لازم نیست ملاحظه کنی که ناراحت میکنه. این رو هم ملاحظه نکنی کار تو کار زشتیه، که داری به جایی که دنبال تأمین مرادات و اراده های مولا باشی دنبال چیز دیگه ای. این یه جنبه قضیه است. یه جنبه دیگه این که از اون ور میان میگن بالاخره فعل که قبیح هست، فعل قبیح قوه عقلی مستلزم قوه شرعی قاعده ملازمه اینجا پیاده میشه. دقت کردید که اینا حالا جوابای خودشو داره، قاعده ملازمه رو بحث کردن و جواب خودشو داره. ولی به هر حال چه جواب بدیم چه ندیم مهم و اولیه است. یعنی ما در طول اسیان استحقاق و دل متجری رو ثابت نمی کنیم. ملا که در تازه شهیزه نیست بدتری میگه، حالا این هم یه اشارهی بکنم چیز عجیب و غریب میگه. ایشون میگه اگر این البته فقط اینجا گفته، جاهای دیگه اینو نگفت، اگر شما تضییع حق مولا هم نکنید، نه تضییع مراد نکنید، تضییع حق مولا هم نکنید، اصلا مولایی هم وجود نداشته باشه، تو فقط فکر کنی زید مولاته، فکر کنید بوت مولاست، بیا این بوتو حال نداری نپرستی، ها مستحب دو قوتی حد
کنی،
حد کنی، حد که مولای خیالی، حد که مولای واقعی لازم نیست برای حسن و قوت و استحقاق قوت، حد که مولای خیالی کافیست. حالا نه مولای هست نه امری کرد، هم بوت هم امری نکرده، مولایی هم نیست.
نه اینجا
چی شو خود زن باید کنی؟ این که حالا اگر تو مستحق عقوبت هستی کی حق عقاب کردن داره سوال دیگری است. اون سوال دیگر
نباشه خود اصلا عقاب تصویر میشه؟
تصویر مهم نیست، تصویر میشه بله. آقا دیگه بحثا رو اصلا تفکیک کنید دیگه. تو عقوبتت حسنه به این معنا اگه کسی حق عقاب کردن رو از حیث جایگاه، یعنی اگه کسی مستحق باشد او جایگاهش را دارد که عقاب بکنن داشته باشه، کسی این جایگاه رو داشته باشه عقابت بکنه عقاب حسنه. ما اینو الان سوال داریم میکنیم جایگاه عقوبت با کیه دیگه کاری بهش نداریم.
حد که خیره
واقعیه، حد که خیره ها صبر کنید حالا. پس چی شد؟ پس اصلا مولایی نیست. اینجا دیگه خروج از عبودیت که دیگه معنا نداره، حد که مولا معنا نه، چون مولایی نیست که حد بشه، مولویتی نیست که خروج ازش اتفاق بیاد. ما که با در نظر توضیح نداده بودیم تا حالا، گفتیم واقعا خروج از عبودیته. شما حالا استدلال رو بیارید جلو، شما اگر مخالفت با حکم مولا نکنی ولی قد داری مخالفت با حکم مولا داری میکنی، واقعا خارج از عبودیت اویی. استدلال تا حالا این بود، واقعا خارج از عبودیت اویی. حالا مرحله بعدی اینه که اصلا مولایی نیست تو بخوای خارج از عبودیتش باشی. اینجا چی؟ اینجا میگن اینجا چیزه، اینجا قبیحه و استحقاق او بد هست. میگه ظلم نکردی چون کسی حقی نداشته. ایشون میگه ظلم تضییع حقه، کسی حقی نداشته که تو ظلم بکنی و تضییع حقه، ولی اقدام بر ظلم کرد، خود اقدام بر ظلم قبیحه. اصلا میگه لازم نیست ظلم من باشه تا قبیح باشه، چون کسی نیست که من بهش ظلم کرده باشم که بخواد قبیح، ولی اقدام بر ظلم که کردی، فکر میکردی مولاست و این خیلی ناراحتش میکنه، ولی گفتی که نه انجام نمیدم. پس تو معلوم میشه آدم بدی هستی، یک این بدی تو به کار گرفت مکنون نماند، بدی تو به کار گرفتی، دو به کارگیری بدی، بدی بالفعل از جانب تو این عمل قبیح درست میکنه، ولو اقدام بر ظلم، ظلم هم نیست، تضییع حق نیست، اقدام بر تضییع حقه مولاست. این اقدام خودش فعل قبیح که موجب تضییع و عقوبت،
اقدام بر محرمات هم که موجب انجام اون حرام هم نمیشه.
حالا دیگه اقدام باشه اگه آره
اظهار سوء سریره،
اقدام باشه آره، اظهار سوء سریره آیا اقدام بر ظلمه؟ باید اقدام بر ظلم باشه. اظهار سوء سریره کی گفته اقدام بر ظلمه؟
این
اظهار سوء سریره یعنی فعل مظهره، بله، ولی بگم من سوء سریرت دارم، اظهار همه دیگه. این فعل به کارگیری بدی، ببین به خدمت گرفتن این بدی مکنون در نفس با فعل، این بله این فعل قبیحه، میگه فعل قبیحه، واقعا قبیحه، واقعا ظلم نیست ولی واقعا قبیحه. نه حالا اون یه حرف دیگه است، این هی بحث و بس نکنید بر من بسنه ندارم، فعل نفسانی قبیحه بس دیگه، اصلا اون بحث دیگر است، ما کار نداریم که آب خوردن خارجی قبیح میشه یا نمیشه، بحث های دیگر رو نیارید بسن. این حرف ایشون، حتی پس ایشون میگه ظلمم نباشه، تضییع حقم نباشه، مولایم نباشه، استحقاق قوت هست، حق عقاب هست، حسن قوت. زیل بحث تجری بحث میکنن، اولش حالا این بورس اینجا بود نشونت میدادم، اولش میان با همون تضییع حق و اینا قضیه رو حل کنن، بعد یه جای گیر میکنن دیگه، آخرش مجبور میشن این حرف رو بزنن که شما اگه با حالت نفسانی بخوای قضیه رو درست کنی تهش باید اینجا اینا هم بگی که اینا حالا بحث داره. پس سوال ما اینه، دقت کنید، سوال ما تقویت کنیم اون نقضی که گفتیم، فکر کنید و تقویت کنیم. یه خدایی هست واجب الوجوده دیگه، همه چی از اوست و اینها، شما میری یه کاری میکنی، تمام بشریت به شقاوت کشیده میشه و از پذیرش دور میشه، آیا استحقاق و عقوبت و حسن عقوبت این آدم همون مقداریه که کسی فکر میکرده بود واجبه و اقدام میکنه به مخالفتش، و این اقدام به مخالفت اون بود باعث نمیشه هیچ کسی ضلالت پیدا کنه، اتفاقا همه میرن در مسیر الهی قرار میگیرن، در مسیر درست قرار میگیرن. این دو نفر استحقاق و عقوبتشون یه اندازه است، این اصلا مولای حقیقی نداشته که بخواد عقوبت براش اتفاق، یعنی تضییع حقش کنه، اون مولای حقیقی داشته، بعد اون زده همه عالمو کافر کرده، این نه، اینا بگیم یه اندازه حسن عقوبت دارم و استحقاق عقوبت دارم، سوال قبلی خود تقویت میشه، روی این فکر کنید برای جلسه قبل. بعد چی؟ چی شد؟ بله
دیگه،
سوال دیگه
بوده، قبلش مولویت
با قبول دارن، حقیقت قبول دارن، یه کار میکنن، اما یکی آثارش کل دنیا رو میگیره که نه، فقط خودش.
حالا اونو میگی راحت‌تر میتونی جواب بدی، سخت‌تر داشتیم همین کار میکردیم.
اصلا عقوبتی که ایشون تو استحقاق عقوبت میگن، عقوبت اسیان عنوان متجربه یا همون طبیعی مناسب به این حالت آمدی کنه که میگنه بود، منظورشون از عقوبت در عبارت استحقاق عقوبت چیه؟
نه فهمیدم چی میگه.
کسی که نسبت به مثلا نماز نخوندن تجربه میکنه مستحق به عقوبته، این عقوبت عقوبت اسیان نمازه یا عقوبت این طبیعی متناسب به حالت آمدگیه؟
خب آخه اسیان نکرده دیگه، فرض اینه که نکرده دیگه،
سوالم اینه که عقوبت چیه؟
عقوبت هر چی که هست، آدمی که بعده مستحق عقوبته، یعنی مستحق هر تبعی که متناسب باشه برای اینکه او گرفتار این تبعه بشه.
درسته، تو بعضی بس تجربه اینجوری این سوال محلت
من نفهمیدم حالا این سوالم که ما نمیپرسیم، همون سوال قبلی که پرسیدین شما تعامل بکنید. حالا باشه، من بگذاریم از این بحث، بریم سراغ بحث بعدی. اینو فکر کنید برای جلسه بعد، برای فردا دیگه. حالا آها، راستی من یه سوالی هم پرسیده بودم، یه خورده قضیه اینجا تکمیل تر بشه. مؤذریت قد چجور جمع میشه؟ مؤذریت قد به طور سه تا چیزو گفتیم، چجور جمع میکنید؟ قد تقصیری رو آقایون بعضا گفتن مؤذر نیست، در حالی که متجلی رو مستحق عقوبت میدونن و وجدانشون هم این نبوده و این چنین چیزی رو نگفتن که اگه کسی یقین بکنه و عدم تکلیف ولی یقینش مصاب باشه، واقعا تکلیفی نباشه، بره عمل بکنه، این مستحق عقوبت. چی شد آقا؟ سوال قبلا گفتن
آخرش
من یقین دارم تکلیفی نیست، ولی چرا یقین کردم؟ خوشم نمی اومده تکلیفی باشه، یقین کردم به اینکه تکلیفی نیست، تقصیرا یقین کردم، ولی واقعا نبود، واقعا یقینی تکلیفی نبود، رفتم به یقینم هم عمل کردم، واقعا هم نقض مراد مولانا کردم، تکلیفی نبود، من مستحق عقوبتم نگفتن اینا.
آخه چیکار کردی
دیگه؟ میشه سر بفهمید بس سوال ما رو جواب بدی؟ سوال خودتون درست نکنی؟
سوال چیه؟ یقین داره
تکلیف
نیست، واقعا هم نیست.
خب اگه میگید سوال چیه، پس هنوز به سوال نرسیدید، دارم توضیحش میدم دیگه، چرا صبوریتون از دست میدید؟ خب این اولش. دومی اینکه آقا مایی که اینجا میگیم این آدم مستحق عقوبت نیست، میگیم ولی اگه نقض مراد کرده بود مستحق عقوبت، یعنی اگه یقینش باطل بود، یعنی رفته چون خوشش میومده که حرام نباشه، یقین کرده حلاله، رفته ولی حرام بوده، این مستحق عقوبت هست، درسته؟ سوم که میگه متجری و عاصی هیچ فرقی در عقوبت و استقاوت ندارن، متجری همون عقوبتی که عاصی دارد را دارد. خب کی ما میتونیم بگیم متجری همون عقوبتی که عاصی دارد را دارد؟ به خاطر اینکه عقاب تابع حالت نفسی است، نه تابع نقض مراد. نقض مراد نه مستقلا یک علت است، نه جزء العله است. فلذا سوال میشه که اگر نقض مراد هیچ جزء العله نیست، یه علت مستقلی هم نیست، چرا پس فرق است بین کسی که یقین کرد به عدم تکلیف تقصیرن و این یقینش مطابق واقع بود و نبود؟ تنها تفاوت بین این دو شخص در نقض واقع دیگه، در نقض مراد واقعی مولاست دیگه، از حیث حالت نفسانی که تفاوت ندارن. پس شما چرا تفاوت میذارید؟ پس حداقل نیاد در تجربه بگید واقع هیچ نقشی ندارد، آسی دوتای قابم پیدا نمی کند، جزء العله نیست، این چیه؟ واقع اینا رو چجور با هم جمع میکنید؟ کسی که میگه آسی و متجری فرق در عقوبت ندارن، یعنی فقط حالت نفسانی رو موجب عقوبت میدونه، اون شخص برای این که نمیتواند وجدانش بپذیرد که کسی که یقین پیدا کرد به عدم تکلیف و یقینش مصاب بود ولی مقصر بود در این یقینش، این مستحق عقوبت هست، چون نمیتونه اینو بپذیره که این مستحق عقوبته، یک استدلال پیدا میکنه برای اینکه بگه یقین تقصیری ولو تقصیریه در فرض مخالفت واقع مؤذره. منجزی ما اینجا نداریم، چون مخالفت واقع که منجزیت درست نمیکرد. حالت نفسیه این آقام که مثل حالت نفسیه کسیست که یقینش مصاب بود و اون منجزی نداشت، پس این آقام نباید منجز داشته باشه و نتیجه اینی که قطع تقصیری مطلقا مؤذر است، کما که معلوم شهید صدر همینه دیگه، ظاهر عبارت چنین قطع تقصیری مطلقا مؤذره و ایشون هم قائل به اینه که تجلی و عصیان هیچ فرقی در معیار عقوبت ندارن، یعنی با اون مبنا طبیعتاً میتونست به این نتیجه برسیم. میخواستیم ببینیم که پاسخ این اشکال، این یه استدلالی شد برای اطلاق حجیت قد در معذریت، قد تفسیری و غیر تفسیری، یعنی اینشون گفت اصابه به هیچ معنی مؤثر نیست حتی در معذریت، این استدلالیست بر اساس مبنای ایشون در تجری که متجری آسی هیچ فرقی ندارن بر اون مدار، ولی معلوم آخون با اینکه میگه متجری آسی هیچ فرقی با هم ندارن، لکن قطع تقصیر رو معذر نمیدانه. خب یعنی باید ملتزم بشه که اگر شخصی تقصیرا قد پیدا کرد و مصاب بود این قد برنامه تکلیف اونم مستحق عقوبته یا نه راه پاسخی هست. این سوال صحیحه درست شد؟ آره بحث کنید دیگه. پس خب بحث بعدی بله
الان مرحوم شهید صد قدر تقصیری رو مساوی با حدق میدونن، یعنی کسی که قدر تقصیری حاصل کرده حدق مولا کرده.
سوال اگر حدق نیست اگر این حدق نیست خوال باشه که حدق نیست باشه، اون آقایی که مخالفت با تکلیف میکنه چه عقوبتی داشته باشه؟ چرا عقوبت داشته باشه؟
آجا
نه، آجا نقطه تحصیل قطع تحصیل... شهید صد رو از ما میگرده، شهید صد حذف نمیدونه دیگه، شهید صد که کارش روشنه که میگه من اینو حذف نمیدونم، نه آقایی که یقینش مصابه نه اونی که مصاب نیست مستحق عقوبت نیست، ولش کن سوال ما رو که جواب ندید که. به اثر این که آیا پاسخی وجود داره که بتونه با وجود این مبنا که حاتکیت ملاک عقوبته تفرقه درست کنه بین این دو آقایی که یقین دارن یکیشون یقینش مصابه یکیشون یقینش مصاب نیست، پاسخی دارید یا نه؟ سوال که خود سواله چی؟ باید کندم اون قطع تقصیر رو اگر مصاب بود یقینش حاتک ندونی، مصاب نبود حاتک بدونی، در حالی که مصاب بودن نبودن ربطی با حاتکیت نداره.
خدا در هر دو فرد تجربی کردن
نکرده، ایشون میگه در حد و فرض تجری، ایشون میگه مستحق عقوبت نیست.
یعنی موافق با
قطعش
عمل کرده؟
ما موافق قطعش عمل کرده، قطع برنامه تکلیف داره دیگه. دیگه قطع برنامه تکلیف داره، موافق قطع دیگه چی میشه؟ قطع برنامه تکلیف داره. راحت. بله. خب بعد از این تفصیل
رو کرده
ما الان بحثمون سر کسی که متجری اسیان رو آسی رو یکی میدونن. خب کسی متجری آسی رو یکی میدونه میگه بر چی عقاب میشه؟ قد میشه. بحث سر چنین شخصیه دیگه، کسی میگه واقع ملاک در عقوبتی که این سوال رو راحت میتونه پاسخ بده.
یعنی دو زد میتونی بس کنی ما یا اون تقصیر هم میتونه حدی باشه یا فقط اون فعل هست که اگه فعله ما توش کرد نیست
فعل رو بذاریم کنار دیگه. سوال مشخص شد یا نشد؟ سوال اینه که آقا متجری رو ما عین آسی میدونیم، پس ملاک عقوبت حتی جز اولله نه مستقلا نه جز اولله واقع نیست. واقع رو بگذارید بذارید کنار. خب پس حالا چه فرقی است بین این دو آقایی که یقین به عدم تکلیف دارن، هر دو هم تفسیرن، یکیشون یقینش مساوی یکیشون نیست، فرقی نیست الا در مخالفت واقع دیگه. پس اگه فرقی صدا در مخالفت واقع، پس تفرقه بین این دو با اون قول که متجری آسی هیچ فرق نمی کنن چه جور قابل جمعه؟ یه تعامل بکنید باز. اون سوال قبلی هم بود. بحث بعدی رو من میخواستم بگم، متاسفانه دیر شد. شهید صد اونو نگفته که نه، شهید صد که راحته، شهید صد که سوال در موردش نیست، چون ایشون راحت میاد میگه چی آقا؟ میگه میگه که قطع تفسیر معذر. اونا که میگن معذر نیست، اونا باید سوال جواب بدن یا باید ملتزم بشن که اگر شما قطع داشتی و عدم تکلیف مقصر بودی، قطعت مصابم بود، بازم مستحق عقوبتی که سخت التزامش، یا باید دست از مبناشون یا در بحث تجردی که عین اسیانه یا در بحث حجیت قطع تفسیری که میگن وجود نداره دست از این مبانی بردارن. من بخواستم بحث بعدی هم که بحث خوبیه بگم دیگه نشد و صلوات بفرستید و برید خونه تون. الله
اللهم صل على محمد.
جعفری چقدر خوشحاله. چرا ها سوچیت اطمینان
بودی بری خونمو؟
من خودم هم کار دارم. نمیشه
یه خورده بخونیم بعد بریم.
کی میره لپتاپ منو بیاره؟ میت برو لپتاپ منو بیار بعد برو. لپتاپ تو کیف همه. زیپشو باز کن لپتاپ بعد بیار.
جا فرموده این کار رو بود ظاهری بودی باشه که توقع تحصیل مصلحت رو برای ما بگیم. درسته؟ جای متوقع هست یا نیست؟ متوقع هست از تو که
بحث کنیم؟
بله با ممنوع آخون
یا توضیح آخون
بله میخوام بگم حتی جایی که علم تفسیری باشه این ممکنه وجود داشته باشه با این توضیح که گاهی اوقات من به جهت اطلاعاتی که خودم دارم و احاطه ای که من فکر می‌کنم همینجا مصلحت پی بردم پس توقع از من میرود که انجام بدم ولی چون مصلحت خیلی سخته تحصیلش تفریز دارم سازه بشه
از کردم من که فقط نقش وصول دیده نشده
نه آخه یه آجا این عبارت
دارم این عبارت که درسته اینه
این آجا اینه 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 گفتید گفتید ممکنه سخت باشه همین مصلحت اگه تحصیلش آسون بود
آقا میدونم اینم با اون گوش بدار نقش وصول گفتیم در تحصیل توقع تحصیل سنجیده شده نقش وصول سنجیده شده آقا نقش همه چی در مصلحت حتی وصول سنجیده شده نقش ما عدل وصول در توقع تحصیل هم سنجیده شده فقط نقش وصول در توقع تحصیل مانده خب بالاخره اینا با هم گره خوردن یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه موردی از مواردی باشه که وصول بتونه نقش ایفا بکنه در توقع تحصیلش و این دیده نشه
میشه حکم ظاهری
این میشه
شما تو حکم ظاهری اینم گفته بودین اجا
همینی که گفتم میگم
الان بیا این جمله رو رد بکنید اشکال نداره من خودم ساختم آیا اینجوریه که اشکال نداره جا آیا اینه این غلطه که شما فهم یکی گفته باشه که تحصیل مصلحت گاهی اوقات عقل من نمیدونه به جهت عدم احاطش که سخته حکم ظاهری میگه آقا سخته
ولش کن این جمله رو گفتم این درسته جمع میشه با این حرفی که زدم حرف اینه میگیم آقا شما نقش تاثیرگذار نقش و تاثیرگذاری وصول در طبقه
تحصیل وصول نبود قدرت بود خواجه
من دیگه میدونم اینا که تو ظاهرش سنقوز داره جوابشو دارم نقش وصول در توقع تحصیل رو نسنجیدی ولی نقش وصول یه جایی گره خورده به چیزای دیگه است مستقل نمیشه سنجیدش یه جایی نه یعنی چی؟ یعنی عمل صعوبتش جوریست که وصول هر جوری باشه نمیتونه تأثیر گذار باشه ها؟ اینا دیگه نه دیگه چون وقتی نه دیگه شما وقتی اعلی مرتبه وصول رو داشته باشی ولو نقش وصول رو نسنجیدی ولی نقش صعوبت رو که سنجیدی شما باید صعوبت طوری باشه که هیچ وصولی نتونه طبقه تحصیل یعنی درست کنه اینو سنجیدیم
یعنی اون عدم قدرتی که اونجا بحث میشه عدم قدرت من حیث عدم وصول بحث میشه درسته؟ آقا واقعا عرفی آجا بله
خیلی عرفیه
یعنی به خاطر ندونستن سخته بری تحصیل بشه
آجا الان بحث داریم که بالاخره این که وصول و تاثیرگذاری وصول در توقع تحصیل رو در حکم واقعی نسنجن خیلی عرفی است ولی تاثیرگذاری وصول در مصلحت و نسنجن عرفی نیست مهم اینه توقع از قانون نیست که تاثیرگذاری وصول در توقع تحصیل رو هم بسنجه ولی تاثیرگذاری وصول در مصلحت رو باید بسنجه چون این در رتبه مفید بودن قانون قانون از افادهش خارج میشه اگر تاثیرگذاری وصول در مصلحت نسنجه ولی تاثیرگذاری وصول در توقع تحصیل نسنجه اصلا این از متفرعات قانونه قانون میذاری بعد یه دی میدونن یه دی نمیدونن نمیگیم عقلا محاله ها که بسنجه میگیم توقع نمیره طبیعت
الان فرض ما اینه که یه نفر مقصر بوده بعد قد حاصل کرده و یک فعل رو انجام داده به توقعش درسته؟ الان اون با انجام اون فعلی که حالا اشتباه بوده اختلافی بین آخوند و شهیدزاده وجود داره که این شخص حد کرده؟ یعنی مثلا آخوند این فعلی که در اثر قطع تقصیری انجام داده رو اینو حد که میدونه شهیدزاده حد که نمیدونه؟
چی شو فعلی که؟
اون فعلی که در اثر قطع تقصیری انجام داده ها. اونو آخوند حدک نمیدونه حدک میدونه شهیدزاده حدک نمیدونه
الان چه میدونه
نه میخوام بگم معیار من حدک نیست
بعد سوال ما اینه
خب نه
اجازه بدید فکر کنیم
میشه سوال ما اینه دیگه سوال ما اینه که معیار مگه نمیگه حدکه خب اینا در حدک فرق دارن آیا خب سوال شما جواب بدید دیگه شاید اشکال وارد باشه شاید هم این جواب دیگه داشته
باشه بس سوالتون رو بپرسید تماشا حتما
الان رفتی تو جواب آجا گفت فکر کنید دیگه
نه الان میخوام بس کنم آجا الان چیزه میخوام بگم حدک حدک رو خود تقصیر هم میتونیم ببریم دیگه
تقصیرهاشون که یکیه یعنی میخوام یه تفریقه درست کنم
موضوع کلاماشو من فرق نشه آخوند و شهیدزاد یعنی آخوند میگفته که این که حد کی صادقه بخاطر اون تفسیر است شهیدزاد گفته حد کی نیست بخاطر اینکه میخواد بیا اون فعلی که تو در اثر قطع انجام دادی اون حد کی نبوده ولی اینکه تو تفسیر تو کوتاهی کرده باشی
شما چی میگه؟
شما بگو
نوبتش.
بگو.
نه من
بگو.
نوبت نداری؟
نه جا
دیروز گفتید که این فردی که این حرفایی که ظریفی آقا اگر قطع تفسیری معذر نباشه ولی متجری مستقبل باشه واقع مهم نیست، لازمش اینه که فردی که بال و آبالیگری قطع حاصل میکنه و از قضا بعد از قضا قطعش مطابق واقع، اینم بگی مستحق عقوبت. اینو دیروز گفتید.
یعنی چی؟ چرا مستحق باشه؟ طرف قطع داره تکلیف نیست.
مگه من میگم مستحقه؟ لازمه اونینه. نگفتم که مستحقه که لازمه این که لازمه این که شما
چون واقع درسته
شما واقع
میگید حد که این کارش دیگه
ای بابا
بذار بگم بگم
لازمه چرا پیش فرضی درست میکنید؟ لازم دارم میگم لازمه یه چیزی اینه، نمیگم این درسته که تو بگی میگفتی این حرفه.
لازمه چی اینه؟
لازمه این که واقع نشی در عقوبت نداره یک. آدمی که واقع رو فوت کرد همین حالت تقصیر رو داشت، مستحق عقوبت بود. دو این است که این آدمی هم که واقع فوت نکرده ولی واقع که نقشی در عقوبت نداشت،
خب
و همین حالت تقصیر این آقایی که مستحق عقوبت بود رو داره، اونم مستحق عقوبت باشه.
یعنی متجری دیگه؟
نه درسته. من فهمیدم.
بله الو سلام. چند تا بود؟
شما میگی
یه لحظه گوش باشه،
مهم نیست.
اولی خیلی بده، دومی سخته ولی خوبم هست،
واقعا مهم نیست. واقعا چیه مطابق در مورد
سومی هم خیلی بده، چهارمی خیلی سختی داره، خوب هست ولی خیلی سختی داره، پنجمی هم ایشالله خیلی خوبه. خواهش بکنم.
نکتش به حد باید برگرده دیگه.
حالا دیگه
آخه این توی چه نکته‌ای وجود داره؟ حاجه من جده
آخه من شاید یه دور دیگه تونستم جواب بدم.